بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 43 سوره بقره آیات 257 تا 259. بحث ما در این آیات جامعه سازی بود. برای جامعه سازی خدای متعال بسته ای از دستورالعمل ها رو مطرح فرمودن. زیر ساخت همه عناصر و مصالح جامعه سازی توحید هست. انسان موحد هستی رو الهی میبینه و میخواد که خود او هم به عنوان عنصری از عناصر الهی قدم مثبتی برداره. بنابراین در وهله اول توحید در محتوای باطنی انسان خودش رو متجلی میکنه. انسان موحد و معتقد به خدا میشود انسان آراسته به فضائل، انسان فضیلت مدار و فضیلت محور میشه، میشه انسان شجاع، میشه انسان عفیف و پاکدامن، میشه انسان متواضع، انسان حکیم بصیر، انسان عادل میشه، انسان دوستدار خدا، دوستدار مخلوقات خدا. خب چون این انسانهایی وقتی دور هم جمع بشن، جامعه‌ای که میسازن، این جامعه رنگ و بوی الهی داره. چون این جامعه‌ای با چون این انسان‌هایی آمادگی داره تا قوانین الهی رو در جامعه حاکم بکنه، تا حق الناس رو در ارتباط خودش با مردم رعایت کنه، حق طبیعت رو در ارتباط خودش با طبیعت رعایت بکنه، حقوق حیوانات رو در ارتباط با حیوانات رعایت بکنه، حقوق خدا رو در ارتباط با خدا رعایت کنه، حقوق رهبران الهی رو در ارتباط با رهبران الهی رعایت بکنه. چون این انسانی با اختیار، با عشق، با علاقه دین رو انتخاب میکنه به عنوان یک سبک زندگی، و انسانی که دین رو به عنوان سبک زندگی خودش انتخاب بکنه، الله خودش میشه سرپرست این انسان. و وقتی خدا ولی ما شد، سرپرست ما شد، خب خدا انبیا رو فرستاده، اونها هم میشن سرپرست ما. انبیا جانشینانی برای خودشون تعیین کردن، اونها میشن سرپرست ما. بنابراین ما میشیم عضوی از شبکه ولایت الهی. اما اگر انسانی این مسیر رو نیاد، تبدیل میشه به عضوی از شبکه طاغوت و ولایت طاغوت. و اینجا دو تا حرکت متضاد شکل میگیره: حرکت الهی و کسانی که در ولایت الهی هستند، که حرکتی است که از ظلمت به نور هست. روز به روز نورانیت اینجا متجلی میشه، بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. و حرکتی که درست بر ضد این حرکت هست، اون حرکتیه که در ظل و ذیل طاغوت انجام میشه، اون خارج کردن مردم از نور و وارد کردنشون به ظلمت هست. آیه 257 چون این مضمونی رو بیان میکنه، و به نظرم این گونه میرسه که ما میتونیم بگیم که همه اون چه که در سوره بقره ما از آغاز تا اینجا خوندیم در آیه 257 جمع‌بندی شده، بلکه این آیه 257 رو از یک منظر ما میتونیم بگیم که جمع‌بندی همه آیات قرآن کریم هم هست. و مبنا در جامعه سازی اسلامی، دولت سازی اسلامی، تمدن سازی اسلامی و فرد سازی اسلامی، خانواده سازی اسلامی و هر گونه نهادسازی و تشکلسازی و هر نوع سبک زندگی در اسلام همین آیه 257. این آیه به ما میگه که دو تا سیستم و دو تا شبکه و دو تا پارادایم بیشتر وجود نداره. دو تا الگوی کلان ما داریم، یه سبک زندگی توحیدی و الهی داریم و یه سبک زندگی طاغوتی داریم. البته سبک زندگی طاغوتی در درون خودش متکثره، لذا اینجا هم تعبیر به ظلمات داره، تعبیر به اولیاء داره، در حالی که سبک زندگی الهی و توحیدی یکی بیشتر نیست، لذا تعبیر به ولی داره، تعبیر به نور داره، یعنی اینجا تکثر نداریم، هرچند که مراتب و درجات داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دو تا حرکت رو اینجا ترسیم کرده. عرض کردیم در خود سوره مبارکه حمد هم عرض کردم که خدای متعال انسانها رو به عنوان سالک در نظر گرفته، به عنوان مسافر در نظر گرفته که حرکتی رو از این دنیا شروع میکنن که پایان این حرکت در این دنیا نیست، بلکه پایان این حرکت در عقبا هست. لذا اونجا به ما یاد داد که بگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو هدایت بکن به صراط مستقیم. صراط مستقیم گفتیم یعنی بزرگ راه مستقیم. صراط به بزرگ راه گفته میشه، به شاه راه گفته میشه، به استراتژی درست گفته میشه. صراط استریت هست. مستقیم هم یعنی کج و معوج نباشه، ما تو حاشیهش حرکت نکنیم، در وسط این راه حرکت بکنیم که هم این راه رو وقتی ما درش داریم میریم به شکل افقی درش ارتقا و رشد هست، هم به شکل عمودی. اگر بخوایم مثال بزنیم، شبیه هواپیماییه که یه مقدار روی باند حرکت میکنه به شکل افقی، بعد پرواز میکنه به شکل عمودی میره بالا. صراط مستقیم هم این گونه هست. در صراط مستقیم ما هم مسیر رشدمون در حالت افقی اتفاق میفته، چون بدن مرکب روحه، به بدن و نیازهای مادی ما میرسیم تا روح ما پرواز بکنه، و هم وقتی که روح پرواز کرد دیگه رشد عمودی اتفاق میفته. لذا در الگوی اسلامی پیشرفت هم میگیم که پیشرفت دو بعد داره، هم بعد مادی هم بعد معنوی، هم بعد بدنی هم بعد روحی، هم افقی هم عمودی. لذا اینجا میفرماید که ارکان این حرکت رو مشخص میکنه. الله، خدا، ولی الذین آمنو، سرپرست کسانی است که ایمان آوردند. ببینید یه بچه کوچک سرپرست میخواد، چرا؟ برای اینکه کاراشو انجام بده. این بچه نمیتونه همه کاراشو انجام بده. خب ما عبد خدا هستیم، بنده خدا هستیم. خدا میگه من کاراتونو راست و ریز میکنم واسهتون، من بهتون میگم چیکار کنید، من راه و نشونتون میدم. وقتی من راه و نشونتون دادم دیگه شما با اعتماد به نفس، با قدرت تمام، بدون هیچ گونه ترس و هراسی راه رو طی میکنید. یه هواپیما میخواد پرواز بکنه، برج مراقبت باید بهش راهنمایی بکنه. اگه این بگه من به برج مراقبت کار ندارم، ارتباطات خودش رو با برج مراقبت قطع بکنه، اصلا اون فیش بی سیم و اینا رو همه رو قطع بکنه. خب این معلومه که یا نمیتونه پرواز کنه، یا اگه پرواز کرد فرودگاهی نمیتونه پیدا کنه که درش فرود بیاد، سقوط میکنه. یا بدون هماهنگی وارد فضای کشوری بشه، با موشک میزنن ساقطش میکنن دیگه. این ارتباط با خدا وقتی برقراره، خدا به ما و شما میگه که چه باید بکنید. چگونه گفته؟ با انبیاء خودش. کجا؟ در قرآن کریم. الله خدا ولی الذین آمنو، سرپرست یار و یاور کسانی است که ایمان آورده اند. ولی هم سرپرسته، هم یار و یاوره، هم همه کاره هست. ولی یه هر کس یعنی کسی که چسبیده به اون فرد. ولایت یعنی دو چیز به گونه ای به هم نزدیکن که هیچ چیز دیگری بین اونها نمیتونه فاصله بندازه. وقتی میگیم ولایت معصوم، ولایت فقیه، ولایت پدر، این ولایت رو که اینجا به کار میبریم یعنی اینکه ما به یک کسی اونقدر نزدیکیم که هیچ چیزی بین ما و او نمیتونه فاصله بندازه و هوای همدیگر رو داریم، او هوای ما رو داره، ما هم از او تبعیت میکنیم. ولایت مؤمنین وقتی میگیم یعنی اعضای جامعه اسلامی مؤمنین آنچنان به هم نزدیکن که هیچ چیزی بین اینها نمیتونه فاصله بشه و اینا هوای همدیگه رو دارن. مؤمنان نسبت به هم ولایت دارن. یعنی چی نسبت به هم ولایت دارن؟ یعنی یار و یاور همدیگر هستن، امور همدیگر رو سرپرستی میکنن، به همدیگه کمک میکنن. خب خدای متعال که ولی ما هست چی کار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. یخرجو فعل مضارعه، درش تدریج وجود داره، یعنی خدا به تدریج خارج می کند مؤمنان را از تاریکی ها. خب کجا می بره؟ الی نور، به سوی نور. همینطور که ما داریم زمان برمون سپری میشه با عبادت خدا و با انجام دستورات خدا، با ساختن جامعه، با کمک به دیگران، با انفاق مالی و جانی داریم رشد می کنیم، داریم پرواز میکنیم، داریم به سمت و سوی میریم که هرچه شما بالاتر بری خورشید رو بهتر میبینی، نور رو بیشتر میبینی. اما اونایی که کافر شدند، والذین کفروا، اونایی که کافر شدند، اولیاءهم الطاغوت، سرپرست اونها طاغوت ها هستند، مستکبران هستند، گردن کشان هستند. خب طاغوت چی کار میکنه؟ آیا یار و یاورم هست؟ ابدا. طاغوت یار و یاور کسی نیست. طاغوت ها به کسی کمک نمیکنن، به خودشون هم کمک نمیتونن بکنن، تا چه برسد به دیگران. پس چی کار میکنن؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونها هم به تدریج خارج میکنند این کافران را، از نور به سمت تاریکی میبرند. خب این نور چیه؟ این نور نور فطرت دیگه، این نور فطرت الهیه. قبل از اینکه این لامپ تولید شده رو بزنن به برق که روشن بشه، قبل از اینکه این رو به برق بزنن اینقدر این رو تکون میدن که اون رشتهاش همه از بین میره. میگیم قبل از اینکه این لامپ وصل بشه، این لامپ های رشته‌ای بود سابق، میگفتن تکون نده که اون رشته هاش در میاد، بعد دیگه بزنی به برق روشن نمیشه. اینا اصلا قبل از اینکه ایمان بیارن از بین رفتن دیگه. بعد در اون آیات آغازین سوره بقره اونجا فرمود دیگه راجع به این کافران که سواء استغفرت لهم ام لم، ببخشید نه، این یه آیه دیگه هست که میگه سواء استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. اونجا آیه این بود که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. به یه وضعیتی میرسن که دیگه چه انذارشون بدی، چه هشدار بدی، چه هشدار ندی، لا یؤمنون، دیگه ایمان نمیارن. اولئک اصحاب النار، اینها اصحاب آتشن. اصحاب به کسی گفته میشه که همراه کسیه، مثلا اصحاب پیامبر. اصحاب پیامبر چه کسانی بودن؟ کسانی بودن که همراه پیامبر بودن. اولئک اصحاب النار. حالا این کافران مطیع طاغوت ها هم اصحاب آتشن، هم اینها فیها در اون آتش خالدون، جاودان خواهند بود. حالا در ادامه دو سه مورد از موارد تاریخی رو ذکر میکنه برای تبیین هم توحید و کفر و شرک و هم انسانهای مؤمن و کافر. اگر فراموش نکرده باشید در آیه 253 گفت که بعضی از انسانها ایمان میارن، بعضی ها کافر میشن و خدا هم این رو به همین شکل پذیرفته. خدا نمیخواد با جبر جلوی آدم ها رو بگیره که کافر نشوند. نه، انسان ها مختارن، خدای متعال میخواد که اینها بر اساس انتخاب و تصمیم خودشون زندگی دینی و الهی رو انتخاب بکنند. خب ما هم که در بحث جامعه سازی اسلامی هستیم، جامعه اسلامی جامعه‌ایه که با تلاش خود مؤمنین سر پا میشه. اگر مؤمنین در ذل و ذیل ولایت الهی قرار نگیرن که جامعه اسلامی ساخته نمیشه. در واقع سه تا رکن اینجا وجود داره. یه رکن طاغوت، یک رکن الله و رسول الله و رهبران الهی هن، یک رکن هم مؤمنین هستن. مؤمنین در دو بُعد ولایت دارن، در یک بُعد براءت دارن. اگه این اتفاق بیفته جامعه و شبکه اسلامی شکل گرفته. اون دو بُعدی که ولایت دارن چیه؟ یک، مؤمنین با خدا و رسول الله ولایت دارن، یعنی هیچ چیزی نمیتونه بین مؤمنین با خدا و بین مؤمنین با رسول خدا و رهبران الهی فاصله بشه. دو، مؤمنین با یکدیگر هم ولایت دارن، یعنی چیزی نمیتونه بین مؤمنین هم اختلاف و تفرقه بندازه. یک موردم براءته و اون اینه که مؤمنین دشمن خدا رو که دشمن خودشون هم هست میشناسن و از دشمن براءت میجوین. این دشمن در وهله اول ابلیسه، بعد ایادی ابلیس که شیاطین مختلف هستند، از جمله طاغوت ها هستند. خب طاغوت ها میان به جنگ مسلمان ها، به جنگ مؤمنین. باید مؤمنین آمادگی داشته باشن که با اینها مقابله کنن و مبارزه بکنن و کسانی رو که در دام طاغوت ها افتادن نجات بدن. حالا نمره اولی که ذکر میکنه مربوط هست به حضرت ابراهیم سلام الله علیه، یک نمونه تاریخیه. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. میگه یه نمونه تاریخی ببینید چگونه کفر عمل میکنه، چگونه رهبران ایمانی عمل میکنن. حضرت ابراهیم سلام الله علیه در گفتگو و محاجهی که نمرود باهاش داشت، به نمرود همین اوصاف الهی رو یادآور شد. به نمرود گفت که تو هم بیا و پروردگار عالمیان رو بپرست. نمرود بهش گفت که پروردگار تو کی هست؟ برای من تعریف کن. گفت پروردگار من کسیه که زنده می کند و می میراند موجودات رو. مرگ و زندگی موجودات دست او هست. او حی است و قیوم است. این که در آیت الکرسی در جلسه قبل خواندی. نمرود خیلی این رو پیش با افتاده گرفت، گفت این که چیزی نیست، این که هم کاریه که من میکنم، من زنده میکنم و میمیرانم. دو تا زندانی رو گفت که بیارن، دو تا دو تا زندانی که حکمشون اعدام بود آوردن. یکیشو گفت آزاد برو برای خودت، اون یکی هم گفت که اعدامش کنی. گفت ببین من اون یکی رو نکشتم، آزادش کردم، این یکی هم که اعدامش کردم، پس این قدرت دست منه، پس من ربم. خب اینجا حضرت ابراهیم دید که این داره مغالطه میکنه، به زبان خودش دیگه باهاش بحث رو ادامه داد. اصطلاح کلامیش جداله، میگن اینجا جدل میکنه فرد به یه چیزی که او قبول داره. خب ببین این خورشید از مشرق در میاد مغرب طلوع میکنه، شما اینجوری میگید دیگه، این کار خدای منه. اگه راست میگی تو ربی، خب تو این کار رو بکن. فبهت الذی کفر، نمرود مبهوت شد و مغلوب شد. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی، آیا درنگ نکرده ای، نظر نکرده ای در ماجرای اون کسی که مهاجه کرد، چون و چرا کرد، مهاجه کرد، جدل کرد با ابراهیم فی ربهی درباره پروردگارش. این ربهی هم میتونه به نمرود بخوره، هم میتونه به ابراهیم بخوره، چون رب که میگه رب هر دوتا هست دیگه، ولی اینجا بیشتر به ابراهیم میخوره دیگه، چون ابراهیم رب رو قبول داره ولی نمرود رب رو قبول نداره. حالا این فردی که با ابراهیم مهاجه میکنه، این قدرت رو از کجا آورده که با ابراهیم مهاجه میکنه؟ آیا با ابراهیم مهاجه میکنه مثلا چون عالم و دانشمنده، یا نه از جهت دیگری؟ میگه از جهت دیگری، چون قدرت داره، قدرت سیاسی داره، فکر میکنه که شعور هم داره، فکر میکنه که قدرت علمی هم داره. ان آتاه الله الملک، این به اصطلاح مناظره‌ای که با ابراهیم داره میکنه، مهاجه‌ای که داره با ابراهیم درباره پروردگار میکنه، به خاطر اینه که خدا بهش ملک داده، فرمان روایی داده، پادشاهی داده. خب در آیت الکرسی گفتیم که وسع کرسی یه السماوات والارض، فرمان روایی مطلق بر آسمان ها و زمین از آن خداست. خب پس اگر دیگران فرمان روایی دارن، پادشاهی دارن، قدرتی دارن، حکومتی دارن، ریاست جمهوری دارن، این در اصل مال خداست. حالا این غصب کرده، ظالم غصب کرده، اگه عادل باشه نه، در جای خودشه، اگه سلیمان باشه الهیه، اگه حضرت محمد صلی الله علیه و آله باشه الهیه، اگه حکومت اسلامی باشه خب الهیه، ولی اگر نباشه که غصب دیگه. حالا نمرود این فرمان روایی رو گرفته و به جای اینکه شکرگزار خدا باشه، اومده به مقابله پیامبر خدا حضرت ابراهیم سلام الله علیه. خب سؤال نمرود رو اینجا نیاورده، جواب ابراهیم رو آورده. میگه از قال ابراهیم، زمانی که ابراهیم گفت. خب او یه سؤالی پرسیده، یعنی یک بحثی بوده، اون رو دیگه خدا اینجا نگفته. ما از جوابی که ابراهیم داده اون سوال رو حدس میزنیم که حضرت ابراهیم نمرود رو بالاخره باهاش گفتگو داشت. خب این داستانش حالا در سوره های دیگه آمده که ابراهیم نوجوان 14-15 ساله‌ای بود، بت‌ها رو شکسته بود، اینها ابراهیم رو دستگیر کردن، بردن پیش نمرود. نمرود از این میپرسه که چرا این کار رو کردی و بحث های مختلف، تا اینکه حضرت ابراهیم به او میگه که خدا باید عبادت بشه. خب نمرود از او سوال کرده که خدایی که تو میگی چطوریه، این ربی که تو میگی برای من تعریف کن چطوریه، شبیه اون ماجرایی که فرعون به موسی گفت که این ربی که تو میگی چجوریه، تعریف کن برای من. حالا ابراهیم تعریف میکنه، از قال ابراهیم، آنگاه که ابراهیم گفت ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من کسی است که زنده میکند و یمیت میمیراند. قال نمرود گفت انا احیی و امید، این که کاریه که من میکنم، من زنده میکنم و میمیرانم، کنایه از این که رب خود من هستم. این چیزی هم که تو گفتی توصیف منه. ببین قدرت داره دیگه، دستگاه تبلیغات هم که داره این رو میگه و موج سواری هم میکنه دیگه. یه صدای ابراهیم شنیده نمیشه. خب ابراهیم مثال رو عوض کرد، مثال رو عوض کرد. قال ابراهیم، ابراهیم گفت فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. عرض کردم این جداله، نه اینکه حالا ابراهیم اینجا بخواد بر اساس علوم الهی سخن بگه، نه، همین چیزی که نمرود قبول داشت و اطرافیانش قبول داشتن، همین این رو داره بهشون میگه. میگه فإن الله، همانا خدا، یأتی، می آورد خورشید را از مشرق، پس بیاور تو آن را، خورشید را، من المغرب، از مغرب. این به طبق اعتقاد خود مردم اون زمان در واقع سخن گفت، جدال کرد دیگه. فبهت الذی کفر، مبهوت شد اون کسی که کافر شده بود، یعنی نمرود، خلاصه در گل فرو رفت، مغلوب شد، دیگه حرفی نتونست بزنه. البته حالا اینجا نگفته، ولی خب دستور میده که ابراهیم رو در آتش بندازن و اون موارد بعدی که انشالله در سوره های دیگه خواهیم خوند. اینجا یک نتیجه هم میگیره. پس ببینید جریان توحید، جریان طاغوت، خدا به جریان خودش که توحید کمک میکنه، ولی طاغوت تلاش میکنه که مردم رو وارد تاریکی ها بکنه، وارد ظلمت ها بکنه. و البته خداوند ظالمان رو که مردم رو وارد ظلمت میکنن کمک نمیکنه. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا هدایت نمیکند مردم ستمکار را، یعنی نمرود و پیروانش رو. چرا؟ چون اینها لامپ های سوخته شدن دیگه. اینا خدا چطوری باید کمکشون بکنه؟ خدا با ارسال پیامبران کمک میکنه دیگه. این پیامبر آمده، حضرت ابراهیم آمده، داره اینها رو دعوت میکنه. به جای اینکه بگن لبک، دعوتشو گوش بکنن، میگن بندازینش تو آتیش. خب پس راه هدایت رو میبندن، خودشون شکرگزار نیستن. خب دیگه کاری برای اینها نمیشه کرد. حالا یه مثال دوم از بحث توحید و قدرت الهی بر حیات و مماد و زندگی بخشی. او کالذی مر علی قرية و هی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوما قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. خب یک مثال، مثال حضرت ابراهیم بود و مهاجهی که با بین او و نمرود اتفاق افتاد، مهاجهی که نمرود با او کرد. مثال دوم، مثال بنده خوب خدا هست. حالا در بعضی روایات داره که پیامبری بوده از پیامبران خدا که از یک شهری میگذره که این شهر ویران شده و همه خانه ها خراب شدند و مردم هم مردن و این میبینه که استخوان‌های اینها اینور اونور پراکنده هست. این صحنه رو که میبینه این پیامبر خدا که بعضی ها گفتن حضرت عزیر سلام الله علیه بوده از پیامبران بنی اسرائیل. بعضی هم اسامی دیگری گفتن، بعضی هم گفتن اصلا بنده صالح خدا بوده. حالا این خیلی تأثیری در بحث ما نداره. برحال براش سوال میشه که اینا رو خدا به چه کیفیتی زنده خواهد کرد. ببینید تردید در قیامت نداره ها، تردید در زنده کردن مردگان هم نداره، بحثش کیفیت این کار هست. خب همین باعث میشه که خدای متعال جان خود این رو میگیره، 100 سال بعد این رو زنده میکنه و بهش نشون میده. یه معجزه هست در سوره بقره، طبق فرمایش مفسران بزرگ حدود 20 معجزه خدا ذکر شده در فقط سوره بقره، که یکیش هم همینه، یکیش ماجرای حضرت ابراهیم، یکیش همینه، یکی مورد بعدیه که در آیه 260 آمده که انشاءالله جلسه بعد میخوانیم. او کلذی، یا مانند آن کس که، یعنی مثال دوم، مورد دوم برای بحث توحید و مواجهه انسان ها، یا مانند اون کسی که گذر کرد، مره یعنی عبور کرد، علا قریتن، از یک شهری، قریه محل تجمع انسان ها هست، چه کوچک باشه چه بزرگ باشه، و هی خاویتون علا عروشها، یه قریه که خیلی عجیب بود، خاویتون یعنی فرو ریخته بود، علا عروشها، این فرو ریخته بود پایه های اون خانه بر سقف های اون خانه ها، کنایه از این که خیلی خراب شده بوده. وقتی که یعنی یک شهری رو به خرابی میره، یه وقت اینطوریه که فقط سقف ها فرو میریزه، یعنی اول سقف ها فرو میریزه ولی دیوارها سر جای خودش هست، اما یه وقت یه شهری اینطوریه که سقف میریزه، دیوارها هم روی سقف میریزه، یعنی اینکه دیگه چیزی از این شهر باقی نمونده. حالا این قریه‌ای که این آقا برش عبور کرد از این مواردی بود که خاویتون علا عروشها، دیوارها ریخته بوده روی سقفها، یعنی اینکه کلن ویران شده بود. و قال، این بنده صالح خدا یا این پیامبر گفت، انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه زنده می کند هذه الله بعد موتها، مردم این آبادی را بعد موتها، مردم رو ما در تقدیر می گیریم، یعنی میگه چگونه زنده می کند خدا این را بعد از مرگش، یعنی باید بگیم یعنی مردمان این شهر را بعد از اینکه مردن، اونم اینجوری که کل شهر ویران شده، آدمایی هم که توش بودن مردن، این چطوری اینا زنده میشن؟ یه همچین سوالی براش مطرح شد. خب در آیت الکرسی گفتیم که الحی القیوم، دیگه خدا همه کاره هست دیگه، زنده میکند، برپا دارنده هست، قیام همه چیز به او هست. فاماته الله، حالا اینجا میگه که خدا خود این شخص رو میراند، معت عام، 100 سال این مرگش طول کشید، یعنی این 100 سال اونجا افتاد، مرد، 100 سال بعد زندش کرد. ثم بعثه، ثم یعنی سپس، پس از 100 سال این رو برانگیخت، زنده کرد. خب ازش پرسید، قال، اون فرشته وحی ازش پرسید که کم لبثته، چقدر درنگ کردی، یعنی چقدر اینجا بودی. قال، این پیامبر گفتش که لبثتو یومن او بعد یومن، یه روز یا پاره ای از روز، مثلا نصف روز. قال، اون فرشته وحی گفت بل لبثت معت عامن، تو 100 سال اینجا درنگ کردی. فنظر الى طعامک و شرابک، نگاه کن به غذای خودت و نوشیدنی خودت. لم یتسنه، که فاسد نشده، دگرگون نشده. و انظر اله حمارک، این معجزه هست دیگه، این هم غذایی که داشتی و نوشیدنی که داشتی. ببین حالا یه تعبیرم اینه که این یتسنه از سنه باشه، یعنی اصلا زمان برش نگذشته. خدا میتونه یه چیزی رو به گونه ای حفظ بکنه که گویا زمان برش نگذشته، چون که یک غذا یا نوشیدنی فاسد میشه وقتی زمان برش بگذره. خب اگر شما این رو یه جایی در ورای زمان نگه دارید دیگه فاسد نمیشه. و انظر اله حمارک، نگاه کن به الاغ خودت، چون این سوار الاغی بوده و اون هم مرده بود دیگه. ولی نجعلک آیتا للناس، ما برای این که تو رو نشانه‌ای برای مردم قرار بدیم که مردم ببینن که چطوری خدا زنده می کند و می میراند، تو رو 100 سال میراندیم، الان زنده کردیم، الاغت رو هم زنده می کنیم، سوار شو پاشو برو پیش مردم خودت. و کسانی قاعدتاً هستن که دنبال تو میگشتن و داستان تو برای اونها نقل شده، الان که تو رو با این سر و وضع و شکل و قیافه ببینن و بگی که چی شده، این نشانه خواهد بود برای اونها. بنظر الال اذام، نگاه کن به استخوانها، حالا استخوانهای همون حمار علال قاعده منظور هست، کیفن اون شزوها، که چگونه پیوند میدهیم اون استخوانها را، ثم نکسوها، سپس میپوشانیم بر اون استخوانها لحمن، گوشتی را. خب چون خودشو که خدا زنده کرد، که خودشو که ندید که چطوری زنده شد، فقط یه وقت دید که زنده شده، فکر کرد خواب بوده بیدار شده، ولی الاغ خودشو دیگه دید که خدا چطوری زنده کرد. ببین این استخوانهاش چجوری سر هم سوار میشه، جمع میشه، بعد گوشت روش رونده میشه. فلما تبین لهو، وقتی که مطلب براش روشن شد، قال، گفت، اعلم ان الله على كل شيء قدير، میدانم که همانا خدا بر هر چیزی تواناست. یعنی میخواد بگه که من شک نداشتم در این که خدا میمیراند و زنده میکند، اون سوال من این بود که واقعا چطوری. مثلا یه وقت یه کسی یه چیزی رو از نظر انجام باور داره، مثلا با این موبایلش صحبت میکنه، مسیریابی میکنه، نقشه‌یابی میکنه، اینها، یه وقت به فکرش میاد که واقعا این چطوری داره انجام میشه، این چطوری صدای یک کسی رو که هزاران کیلومتر از این فاصله داره یا میلیون ها کیلومتر فاصله داره، اون طرف دنیا هست، این داره میشنوه، تصویرش رو داره میبینه، یعنی اینو قبول داره، ولی از نظر علمی براش روشن نیست، چون متخصص نیست دیگه، میخواد یک کسی براش بگه. حالا این انبیاء الهی این چیزا رو خب قبول داشتن، ولی گاهی به فکر میافتادن که این کیفیتش چگونه هست. خب اینها نشانه هایی هست برای مردمی که بخواهند درس بگیرند و بخوان که ولیشون خدا باشه. اگر کسی ولیش خدا شد، خوش به حالش. خدایا از تو میخواهیم ما رو جزء مؤمنانی قرار بدی که خودت ولی اونها هستی، و در قرآن خودت گفتی که الله ولی الذین آمنوا. خدایا ما میخواهیم که از همه نوع ظلمت ها خارج بشیم و وارد نور بشیم، تو هم که ولی ما هستی، کمکمون کن ما رو از ظلمت ها خارج و وارد نور بکن. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تا ایمان ما به قدرت تو، قدرت حیات بخشی تو، قدرت قیومیت تو، قدرت هدایت تو روز به روز بیشتر بشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، به ما معرفتی عنایت بفرما که قدرت رو، همه قدرت رو در تو ببینیم، هدایت رو، همه هدایت رو در تو ببینیم، نور رو، همه نور رو در تو ببینیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.